أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان جلسه 119 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ذیل کتاب شریف مکیال به بحثی رسیدیم و به نکته ای که به نظر می رسد که گرچه ادبیات مشابهی در ارتباط با اون پیش از این به کار برده ایم، اما لازم است که این بحث رو یک بار مرور کنیم تا در موارد مشابه هم همه ما توان پاسخگویی به این بحث رو داشته باشیم. ما در کتاب شریف مکیال ذیل حرف زا شماره 3 زیارت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه از قبر حضرت سید الشهدا و دیگر حضرات معصومین علیهم السلام روایتی رو خواندیم. در اون روایت اشاره شده بود به یک پرسش و پاسخی که کسی برای سوال شده بود که آیا ممکن است که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هر سال حج به جا بیاورند؟ و پاسخی که دریافت کرده بود این بود که دنیا برای مؤمن یک گام است، چطور ممکن است نسبت به کسی که دنیا جز به وجود او و پدرانش برپا نیست این امکان برای حضور در اعتاب مقدسه نباشد و چگونه ممکن است که اون بزرگوار نتواند هر ساله حج به جای بیاورد؟ در ذیل این ما به دو مطلب اشاره کردیم، یکی رو مبسوط یکی رو مختصر، که اون بحث مختصر رو تصمیم داشتیم که با استفاده از بعضی نقل‌ها کامل تر کنیم. موضوعی که اشاره مختصر به اون شد موضوع جزیره خضرا و ابهامی که در اون ارتباط در ذهن بشریت و خاصه شیعیان اهل بیت علیهم السلام هست، به خاطر اینکه شاید وقتی یک منطقه اینقدر گنگ است و البته گاهی نقل‌هایی از اونجا شنیده می شود که ارتباطی با وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه داره، ممکن است آیا بتونیم یه بررسی دقیق تری بکنیم؟ ممکنه آیا بتوانیم به مطالب جدید تری دست پیدا کنیم؟ این سخنی بود که ما به اشاره از کنارش عبور کردیم و یک کتابی معرفی کردیم و تقریبا دیگه مبسوط راجبش صحبت نکردیم. مطلبی که راجبش مقداری توضیح بیشتر دادیم این سخن بود که الان اگر کسی به ما بگوید مکانیزم تیل عرض چگونه است. ما واقعیتش اینه که میگیم نمیدونیم، حتی شاید بتوانیم بگیم راجب کسانی هم که ممکن است رخ بده. من معتقد نیستم که شما برای غیر معصومین علیهم السلام اعتقاد به تیل عرض داشته باشید و بر اون اصرار بکنید و هی بخواهید اثبات کنید که آقای فلانی نماز صبحش اونجا خونده، نمیدونم بعد اومده اینجا دوباره خونده. برای خیلی ها از اینا گاهی نقل میکنن، گاهی هم اگه بگیم میسازن هم خیلی طوری نیست. توی کتابی میخواندم راجع به یکی از همین علمایی که بعضی از شما هم پیش از این شاید از ایشون تقلید میکردید و به رحمت خدا رفتن، مثلا ایشون دیر میومده برای نماز صبح تو مسجد، بعد حالا یه نفری اونجا گفته که آقا ایشون مثلا نماز صبحشونو مثلا کربلا میخونن بعد میاد، بخاطر هم دیر میرسن. بعد این دیگه تو کتابا نقل شده از این گوش به اون گوش، بعدم یه عده‌ای مثلا میگن خب اگه یه نفر اینجوریه پس ما باید از او تقلید کنیم، وقتی این میشود ملاک تقلید از یک آدم. و داستان‌های مشابهی که میسازند، ما اصرار نداریم بگیم آقا حتما این داستان‌ها رو شما تکذیب کنید، ولی پذیرشش به این راحتی ها نیست. حالا یه نفری داره میگه دیگه، حالا میشنویم انشاءالله خدا همه ما رو موفق بکنه، ولی اینها نشانه این که فردی به امام زمان نزدیکتره نیست. اینها نشانه این که کسی حتما در درگاه خدا مقام بالاتری دارد نیست. بله گاهی در طول تاریخ حضرات معصومین به عنوان اعجاز و آیه و بینه‌ای برای دیگران کارهای اینگونه انجام دادن، یعنی مثلا یه نفر رو گفتن خب تو الان برو اونجا، اما یا این معناش این بوده که مقام او از جناب سلمان بالاتره؟ معناش این نیست، حالا به هر حکمتی این شرایط رو برای او فراهم کرد. پس خلاصه دل به این حرفا نسپرید. اون کسی به امام زمان نزدیکتر است که علم و عملش به امام زمان، به علم امام زمان، به عمل امام زمان شبیه تر باشه. او کسی به امام زمان نزدیکتر است که به جهت معرفتی و تقوای قلب و تقوای اعمال و جواره به امام زمان نزدیکتر باشه. نه به این است که ایشون مثلا زیباتر است، نه به این است که ایشون ساکت‌تر است، نه به این است که ایشون مثلا بله فلانجا فرمودن انشالله فرزند شما پسر، فرزند ما پسر شد. با این چیزا مرید کسی نشید. و البته ما الان اصرار نداریم بر سر دوستداران امیرالمومنین که دارای خلاصه تقوایی هستند، در ذهن دیگران فضائلی دارند، بکوبیم و اونها رو منکوب کنیم. من دارم وجه اثباتیش رو نفی میکنم، میگم حالا اصرار بر این که آقایشون یه آقایی یه جلسه‌ای داشت، من خواهش کردم از یکی از شاگردانشون که جلسه ایشون رو برای من ضبط کنید و بیارید. ایشون هم ظاهرا مانع نمیشد مثلا کسی ای بخواد گوش بده. یکی از جلسات که من از او شنیدم این بود که اصرار که مرحوم حاج آقای فلانی که سخنران بودن در قدیم، در یک سخنرانیشون که فایلش هم مثلا موجوده، یه جوری صحبت کردند که ما متوجه شدیم امام زمان در مجلسی که ایشون داشت سخنرانی کرده تشریف داشتن. حالا تعبیر اون بزرگوار یه خورده، حالا دوست ندارم بگم بزرگوار چون از اون بنده خدا دل آزرده ام، ولی به هر حال اصرار بر این که یه جوری تعبیر رو به کار بره که انگار امام زمان نشستن پا منبر این آقا. من البته با شنیدن اون فایل صوتی خدای نکرده نفی نمی کنم که حالا حضرت مثلا در یه مجلس روضه جدشون تشریف برده باشن، نفی نمی کنم این که کسی توفیق زیارت جمال حضرت رو پیدا کرده باشه، اما اینکه شما به جای کلی توصیه و توضیح راجع به معارف اهل بیت علیهم السلام یه جلسه وقت اینها رو گرفتی برای اینکه بگی آقای فلانی مثلا پا منبرش وجود مقدس امام زمان بود و اون کلاسی که ایشون داشت، من میدیدم که وقتی یه عده ای از اون کلاس می آمدن بیرون، مثلا خانم ها می آمدن بیرون با چادرهای لیز براق احتمالا با قیمت های قابل توجهی، چگونه تو خیابون حرکت میکنن تا برسن سوار ماشینی بشن که صبح دادن فلان خدمتکارشون، حالا گاهی خدمتکار آدم شوهرش میشه گاهی یک کسی دیگری میشه، دادن برده مثلا کار باش. یعنی ثمره اون مسیر که شما برای کسانی بخواهی جمع مرید کنی، خب همینا میشه دیگه. الان هم بعضی از خانمهایی که در اون جلسات تشریف داشتن حجاب هاشون رو گذاشتن کنار و بله رفتن تو خطای دیگه. این مسیر بندگی خدا نیست. مسیر بندگی خدا این است که شما حدیث بخوانی، حدیث رو توضیح بدی، افراد کسب معرفت کنند، این معرفت از دانش تبدیل به نور بشه، این نور در اعمال هم مؤثر واقع بشود و فرد مقرب درگاه حجت خدا بشه. این حرفایی که میزنم بعضیش ممکنه یه خورده هضمش برای بعضیا سخت باشه، ولی واقعیت اینه. مجلسی که از ابتدا تا انتهاش بخواد اثبات بکنه که آقای الف با امام زمان مرتبط بودن، بعضی موقع ها توی این کتاب های تاریخی یا توی بعضی از وقایع اجتماعی مثلا میگن آقای فلانی گفت همه لباس قرمز بپوشیم، گفتن آخه آقا از کجا، آخه برای چی لباس قرمز بپوشیم؟ مثلا میگن آقای فلانی گفت از کجا معلوم که این دستور امام زمان نباشه. این جمله میشود نشانه این که این آقا با امام زمان ارتباط دارن، حضرت دستور میدن، اصلا رضایت حضرت به پوشیدن لباس قرمز، بعد یه عده‌ای هم مرید این آقا میشن به خاطر اینکه ایشون حتما خدمت حضرت داره میرسه. چه کسی میتواند اثبات کند که هر کسی رساله داد حتما با امام زمان مرتبطه؟ اثبات کنید برای بر مبنای قرآن و روایت و عقل اصلا این خبر نیست. بله ما روایاتی راجع به این که امام زمان نصرت می کنند یارانشون رو، نصرت می کنند کسانی رو که مثلا مثل اصحاب الحسن اصفهانی یا مثلا مثل مرحوم میرزای شیرازی یا کسانی که خلاصه قوام شریعت به اونها بوده، حضرت به یه طریق اونها رو یاری میکنن، حالا مستقیم غیر مستقیم با الهام با تذکر با فرستادن نماینده ای، در اونم یه موضوعات اینه که هر مسئله ای رو حضرت براش درست کنن، هر جا رو غلط نوشت حضرت بگن نه این نیست، اگه اینجوری باشه که دیگه همه فتاوای مثلا کسی مثل مرحوم میرزای شیرازی خب همش میشه نظر امام زمان، دیگه چه فرقی کرد با ایام ظهور؟ حضرت فرمودن اجلس فی دهلیز وقت حوائج الناس نحن ننصرک، تو دنبال راه انداختن گره از کار مردم باش، اگرم یه جاهایی بالاخره یه فتواهایی دادیم ما مصلحت دانستیم که اون فتوا رو درست بکنیم این کارو میکنیم، گاهی هم ممکنه مصلحت ندانیم به یه فتوایی نظر بدیم، بخوایم این در همین حاله ای از ابهام و بر احتیاط مستحب و واجب بماند تا زمان ظهور. اینا همش تایید همون عرضی است که بارها از بنده کمترین شنیده اید که مرید کسی، سرسپرده کسی نشید جز حضرات مقدس 14 معصوم سلام الله علیه مجمع. و اینایی که میگم قاطع عرض میکنم، یعنی گاهی دیدید من میگم نمیدونم، به نظرم این میرسه، ولی اینایی که میگم قاطع میگم هیچ دلیلی نداریم بر این که کسی که رساله میدهد، کسی که امام جماعت مسجد ما شده، کسی که شهردار محله ما شده، این حتما امام زمان باهاش ارتباط دارن و او با امام زمان ارتباط داره و حضرت ارشادش میکنن و اصلا حرفاش حرفای امام زمان، هیچ دلیلی نداره. از اون طرف بله، من میتوانم برای شما صاحب رساله هایی را بیاورم، اسامیشون رو و کتاب هاشون رو، و خدای ناکرده بتوانم بر شما اثبات کنم که اینا به لحاظ توحیدی ایراد دارن، به لحاظ اعتقادی بر مبنای قرآن و روایت مسیرشون مسیر باطله. اون کارو میتونم انجام بدم، بنا نداریم البته انجام بدیم. ما حفظ شأن عالمان دین، بزرگان از شیعیان اهل بیت المصطفی باید حفظ کنیم، ولی میخوام بگم عکسش گاهی راحت تره تا اینکه شما اینجوری بتوانید بگید. سخن بر این بود که با توجه به آنچه که راجع به تیول عرض گفته می شود، اولا ما در این چاله نسبت به افراد دیگر نیفتیم. بله میگن آقای فلانی تیول عرض داشتن، خب حالا فرض کنیم داشتن، خب چی حالا؟ نه دیگه ایشون شد معصوم، فرض کنیم داشتن، ایشون شد بی خطا. نه یه همچه حرفایی نیست، بی خطا 14 نفر، نه کمتر نه بیشتر. بعد اومدیم سراغ این سخن که تیول عرض چه مکانیزمی دارد. گفتیم خب ما که نمیفهمیم اونو، وقتی نمیفهمیم بی خود راجبش حرف نزنیم، اما ما همینقدر میتوانیم بفهمیم که یه نظامی در عالم وجود دارد و خدای متعال یک نظامی رو در عالم طراحی کرده است که بر اساس اون نظام گاهی اتفاقاتی میفتد خارج از قوانین نظام تکوین. مثل چی؟ مثل اینکه به نظر میرسد در نظام تکوین افراد اگر از یه منطقه میخوان برن به یه منطقه دیگر، باید مثلا راحت ترین راهش این که لااقل یه مسیر مستقیم رو انتخاب بکنن. حالا اگر کسانی نتوانستن مسیر مستقیم رو انتخاب بکنن، خب راهش طولانی تر میشه. حالا اگر کسی توانست یه مسیری رو انتخاب بکنه که این مسیر نزدیکتر از اون راه مستقیم باشه، آیا امکانش در عالم وجود داره؟ مثلا ما الان میگیم دنیای ماده چند بُعد داره؟ شما دانشمندان میگید دنیای ماده چند بُعد داره؟ خانم صالحی دنیای مادی چند بُعد داره؟
سلام.
در
دانش ما 3 بُعد داره،
فکر می‌کنم
یه
زمان
دیگه هم داره.
آه، دانش شما بُعدشو بگین.
در واقع میشه نقطه و خط و مثلا مکعب.
خب شما خیلی عالمانه گفتین، حالا من یه جوری بگم که اونایی هم که علم شما رو ندارن متوجه شن. ببینید دنیای ماده 3 تا بعد مکانی داره: طول و عرض و ارتفاع. خب یه بعد دیگه هم داره، اون بعد چیه؟ اونم بعد زمان. پس دنیای مادی در ذهن عموم ما چاربعدیه. قبل از تئوری ام که جلسه پیش با هم صحبت کردیم، مطابق تئوری ریسمان جهان 10 بعد داره. وقتی تئوری ام مطرح شد جهان شد 11 بعدی. یعنی به یه عبارتی طول و عرض و عمق و زمان 4 تا بعدشه که ما بهش توجه داریم، 11 بعده، یعنی 7 تا بعده دیگه هم داره که تئوری ام در واقع بعد از تئوری ریسمان ها خودش رو نشون داد و دنیایی از علم جدید رو با خودش متحول کرد که چی بشه؟ که به من بفهمانه که ای بشر نادان، خیلی فکر میکردی میدانی. اما در کنار این یه چیز دیگه هم به من فهماند، و اون این که تو توان فهم همه مکانیزم‌های مادی دنیا را نداری. بی خودی دست و پا نزن. یه زمانی افرادی میخندیدن، میگفتن، میگویند، این شیعیان میگن، میگن اگر امام زمان بیاید وقتی در یک نقطه سخن میگوید همگان همه جای عالم صدایش رو میشنوند و تصویرش رو میبینند. ببینه چقدر عقب موندن، ببین یعنی اینا با چه خرافاتی زندگی میکنن. وقتی علم بشر گسترده شد و کمی افراد عمیق‌تر شدند و فهیم‌تر شدند، یه عده‌ای برگشتن گفتن آها فهمیدم اون تعبیری که در روایات بود معناش چیه، اما حرفی که ما زدیم و جلسه پیش برش استراحت داشتیم چیز دیگری بود. ما جلسه پیش چی گفتیم؟ گفتیم درست است که اینها شباهت‌هایی با اون با بعضی از چیزهایی که ما در روایات میگیم دارد، اما تنها کاری که این تلاش‌های علمی میکند این است که
سلام استاد، من صداتون برای من خیلی قطع و وصل میشه.
خب یعنی جمله پایانی من رو که از شما یک سوالی پرسیدم متوجه نشدیم؟
نه متاسفانه.
خب من تصویر رو قطع میکنم، بلکه انشالله صدا بهتر بشه.
خواهش
میکنم، بفرمایید. سوالی که ما پرسیدیم این بود که با توجه به این گستره علم و دانش و پیشرفتها، ما نهایتاً میتوانیم بگوییم اون روایات یا توضیحاتی که راجع به عصر ظهور امام زمان داده میشد و عده‌ای بهش میخندیدند، یا مطالبی مثل تیول عرض که در زمانی مورد تمسخر عده‌ای بود، این گسترش علمی نشان میدهد که بقیهش شما کامل کنید؟
که خب ما نمیتونیم، همونی که خودتون در ابتدا گفتین که ما نمیتونیم همه، یعنی بتونیم همه اون بعدهای زمان درک کنیم، بعدهایی که در جهان هستی وجود داره رو درک کنیم.
خب یه جمله دیگه باید بگیم، اینو که گفتم
متوجه سوالتو من اصلا نمیشم.
باش خانم مدنی شما میتونین کمک کنین؟ خانم لیلا مدنی، من اصلا دوست داشتم اگه جلسه امروز
سلام علیکم
زمان کافی داشتیم همشو شما ها میگفتین، الان من همشو من گفتم. خانم لیلا مدنی من چی میخوام شما جواب بدین میدونین؟
شما فرمودید که با توجه به گستره علم و دانش ما نهایتا میتونیم بگیم که شما در مورد
خب همین جمله رو کامل کنین، نهایتا میتونیم بگیم که
در 11 تا بود صحبت کردید دیگه فرمودید تئوری ام هم که من اصلا نمیدونم واقعا چه چند بار میخواستم اصلا تو سوال کنم هفته پیشم فرمودید متاسفانه نرفتم دومایش در مورد ریسمان یه چیز صحبت کردیم فرمودید که در مورد همین تئوری ام بعد دنیای مادر هم فرمودید که سه بود داره
نه نه حالا الان وارد اونا نشین الان جواب من داده نشد خانم کرباسی هم خانم کرباسی هم الان یه خورده اینجا دارن حرص جوش میخورن هی گوشیشون رو روشن خاموش میکنن که فکر کنن بگن ایشون بگن بعد خانم محمدی شما تکمیل کنیم ببینیم اصلا مفاهمه ای صورت گرفت یا نه خانم مجیدی ببخش خانم کرباسی بفرمایید یه چند وقت هم هست کم خدمتون میرسیم نبداریه و هزار دردسر سلامون علیکم خانم کرباسی مرخصشون کنیم برن دیگه
مرخص میکنیم من یه موسیقی کشت برای برمیگردم
بابا بذاریم برن سر خونه زندگیشون دیگه یاد بگیرن چجوری بچه بزرگ کنن بله حالا شما بفرمایید فرمایشتون این سلام ما رو برسونید بگین بابا برین بذاریم ما به درس زندگیمون برسیم بله خب شما بفرمایید تکمیل کنین خانم کرباسی خانم مجیدی هم میتونم بگم
سلام استاد سلام. من خواستم بگم شما منظورتون اینجوریه که یعنی دیگه انقدر دور از ذهن نیستش این موقعی که تو خونه توی شهر دو نفر با تلفن حرف میزنن حالا میتونن با اون دور بر دنیا تصویری صحبت کنن یا حالا پیشرفت‌های دیگه دیگه یه حالت یاد عرض فرمید دیگه خیلی مثلا با قطعه پرسولت خیلی دیگه این چیزا درباره دوران کوتاه‌الا خیلی دور از ذهن نیسته
حالا یه خود کلمتون رو بخواهم قشنگتر و فاخرتر بگین باید همون تعبیر رو بگید که جلسه پیش روش تأکید کردیم یعنی همه اینها رفع استبعاد عقلی میکنه من اصرار دارم که این الفاظ رو به کار ببرید ببینید یه موقع شما نشستین میگین حالا خیلی هم دور از ذهن نیست این در حد دیپلمه توی ادبیات که الان ما داریم صحبت میکنیم ولی شما باید بگید اینها رفع استبعاد عقلی میکنه بعد وقت طرف از شما میپرسه یعنی چی؟ حالا شما توضیح بدین الان یعنی الان شما با یه نفری دارید صحبت میکنید الان من مخاطبم خانم مجیدی هستن بزرگواران دیگه میکروفوناشون رو خاموش کنن خانم مجیدی با من گفتگو کنن ببین خانم مجیدی من عرض کردم گفتم این حرف رو درست متوجه شدید ولی اگر بخوام درست با کلاس صحبت بکنیم مبنایی صحبت کنیم باید جمله بندیتون رو اینجوری اصلاح کنید ببخشید من فهم کردم این جمله بندی خوب منتقل شده الان یه خورده تعجب میکنم که چرا جمله ها عقب جلو میگن بعضی ها یادشون رفته ببینید ما چرا راجع به تئوری ریسمان تئوری ام هر اسم دیگری خانم مدنی میگن آقا من اصلا متوجه نشدم تئوری رو میگم خانم مدنی اصلا قرار نیست من و شما عمق تئوری ام را متوجه شیم ما فهمیدیم با توجه به تئوری ام اون چه راجع به دنیای مادی فکر میکردیم که دنیای مادی چهار بعد دارد طول و عرض و ارتفاع و زمان نه دنیای ماده با یافته های بشر امروز بشر فردا به چه چیزهای جدیدی برسه الان کاری نداریم با یافته های بشر امروز ما میتوانیم بگیم 11 تا بعد داریم حالا من یه فیلمی دارم راجع به دنیاهای موازی میترسم دیگه الان اون نشون بدم خیلی همه چی قرقاتیشه که چقدر دنیاها کنار همدیگه قرار گرفته در بحث معاد من راجع به دنیاهای موازی عرض کردم و این نزدیکی قبل از برزخ و ورود به برزخ و با استفاده از اون بحث دنیاهای موازی توضیحی دادم که خیلی اون بزرگوارانی که اون زمان بودن احساس کردن برزخ همین مثلا یه ذره پاتو بذاری اون برتر میفتی تو برزخ. خیلی بحث جالبیه. عرضم اینه با توجه به یافته های علمی، با توجه به تئوری ام، با توجه به تئوری ریسمان ها، ما میفهمیم دنیای ماده اونی که ما تا حالا توضیح میدادیم نیست. خب حالا یه عده یه زمانی ما رو مسخره میکردن، ما رو که نه، روایات اهل بیت علیهم السلام بود، مسخره میکردم بودم بابا اینه چیه میگن. مثلا میگن امام رضا اینجا بودن بعد اونجا بودن، میگن امام سجاد سلام الله علیه در غل و زنجیر اسارت بودن بعد برای دفن پدرشون تشریف بردن کربلا، موسی بن جعفر سلام الله علیه در قعر زندان بودن ولی چنین معجزاتی در بیرون از ایشون دیده میشد و مانند این. گفتیم با توجه به این یافته های بشر امروز، ما بدون این که بگیم وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه از مبانی تئوری ام استفاده فرمودند و آمدند و برگشتند، یا بدون این که بگوییم دقیقاً یعنی چه وقتی در برخی روایات میآید که زمین زیر پای امام جمع میشه یا در توضیحاتی از بزرگواران، بدون این که بفهمیم دقیقاً یعنی چه که من اون جلسه سعی کردم یه خود اینو به چالش بکشم، ما میتوانیم بگیم ما رفع استباد عقلی میکنه. یعنی عقلاً چنین چیزهایی ممکنه. بشر نادان امروز که 5 سال دیگه یا 50 سال دیگه میفهمه چقدر 5 سال پیش یا 50 سال پیش نادان تر از الانش بوده و الان داره به گذشته خودش و تئوری‌های خودش میخنده، میگه من یافته‌هایی دارم که دیگه طی کردن یک مسیر در زمان کوتاه چیز عجیبی نیست. دیگه گفتن و ایستادن سخن گفتن در کنار کعبه در حالی که همه دنیا این سخن گورا ببینند و صدایش را بشنوند چیز عجیبی نیست، چون همین الان داره اتفاق میفته. اما آیا این همون رخدادی است که امام زمان استفاده میکنن، حضرت از آیفون 13 استفاده میکنن یا 15؟ نه، لزومی نداره حضرت از اینا استفاده کنن. اینها نشون میده که عقلا چنین چیزی ممکنه. وقتی عقلا چنین چیزی ممکن شد، دیگر کسی نمیتواند در مقابل این قبیل روایات، این قبیل تعابیر اعلام نظر منفی یا تمسخرآمیز بکنه. خانم مجیدی، اونی که من میخواستم به شما منتقل کنم شد، حتی شما فهمیده بودید، من میخواستم ادبیاتتون یه خود تغییر بدم، یه خود شما وصل باشید. خانم سودایی سوالشونو بفرم، من ببینم خانم مجیدی میتونم پاسخ بدن.
استاد شما فرمودین که بعضی از وقایع و اتفاقات یعنی مبنای قانون تکوینی نداره. بس علم هم ما میگیم کلن یک آگاهی که برای دنیای مادیه، ما نمیتونیم چیزی که وجود نداره که یا مثلا متوجه نمیشیم درش علم پیدا کنیم. این وقت به چه صورت میشه وقتی که یک مسئله بر اساس قانون تکوینی نیست؟ پس چجوری میتونیم به مسئله علم پیدا کنیم؟
ببینید این که گفتیم بر اساس قانون تکوین نیست، منظورمون این است که بر اساس در واقع قوانین جاری نیست، سنت اکثری نیست، بلکه سنت اقلیه، ولی بیقانونی نیست. تعبیر سنت اکثری و اقلی رو خانم مجیدی میتونین توضیح بدین؟ بفرمایید.
سنت اکثری یعنی اینه که غالبا آتش سوزاننده است، ذات آتش سوزاننده بودنه. اما در مورد حضرت ابراهیم آتش سوزاننده نیست و به گلستان تبدیل میشه. این میشه سنت اقلی. اون که همیشه بیشتر اوقات سوزاننده هست اون میشه سنت اکثری.
خب
این که شما
حالا ببخشید این که الان نمی سوزاند این یک بیقانونیه؟
نه دیگه، عرض میکنم این سنت عقلیه، یه قانونی داره که هنوز بشر بهش دست پیدا نکرده.
اصلا شاید هم خدا نخواد
ولی نمیتونیم بگیم
کسی بهش برسه، ولی این یه قانونیه. این یه قانونیه، یعنی یک مسیر داریم. تولد فرزند نیازمند حضور پدر و مادر و دعای اونها برای درخواست فرزنده. یه قانونم داریم بدون حضور پدر فرزندی به دنیا بیاید، یه قانونم داریم بدون حضور پدر و مادر فرزندی به دنیا بیاید. منتها ما تازه تلاش میکنیم تو سنت اکثریش داریم لنگ میزنیم، سنت اقلیشو که هیچی. سنت اکثری اینه که خنجر میبرد، بعد ما میایم مکانیزم بریدن را توضیح میدیم ببینیم میفهم یا نمیفهمیم. ولی حضرت ابراهیم تلاش میکند که این خنجر یا این چاقو ببرد، نمیبرد. این میشه سنت اقلی. اینم یه قانون داره برای خودش، اینم یه نظامی داره برای خودش، اما اون نظام برای ما تا حالا کشف نشده، دنبالش هم نرفتیم. چرا؟ چون ما تو قانونای کلیه دیگه موندیم. شد خانم صدایی؟
بله متوجه شدم. چون من خودم یک سوالی که همیشه دارم، میگم آدم بعضی وقت چیزهایی که نتونه به یک جوابی برسه، کلن علم اینجا تشکیک پذیر میشه، یعنی دوچار شک میندازه برای
اصلا چرا بهش بگیم علمی که آدم را دچار شک میکنه؟ شما بگید بشر جاهل دست و پا میزند تا قبل از ظهور امام زمان، اونم به ارشاد انبیاء الهی، که بشر خیلی چیزها را خودش به خودش بود اصلا نمیفهمی. آنچه فهمیده یا به عقلی است که خدا به او داده که باز عنایت خداست، یا به آموزش های بیرونی است که از سوی انبیا و حجت های الهی حاصل شده. بشر نادان دست و پا زده با عقل خدادادی و با ارشاد انبیا به جزء کوچکی از قوانین اکثری عالم دسترسی پیدا کرده، تازه نمیدونه الان این دقیقا منطبق با واقعیت یا نه. یعنی به اصطلاح با نظام پوپری نگاه بکنیم که اونم رو هواست، ولی حالا ما با نظام پوپر کاری نداریم. میگه بابا نهایتش اینه که میگه من 100 بار تجربه کردم به این رسیدم، پس احتمالا قانونش اینه. تو نظام پوپری چی گفته میشود؟ تو فلسفه پوپر میگه بابا تو 100 بار امتحان کردی شد، از کجا معلوم 101مین بار هم بشود؟ از کجا معلوم 105مین بار بشود؟ 1000 مرتبه در 1000 نقطه دنیا امتحان کردی شد، از کجا معلوم در نقطه 1001 و در آزمایش 1001 این بشود؟ همچین میگه علم، همچین میگه مامان من 3 مثلا ترم درس خوندم دیگه با من راجب نماز و حجاب و اینا صحبت نکن، شماها چقدر عقب مونده، این چقدر شماها نادانین. همچی حرف میزنه که انگار کجا وایستده؟ روی حبابی وایستدی. تو تجربیات بشر نادان را که قرآن میگه جهول است، ظلوم است، قرآن میگه انسان آدم فهیمی نیست به طور عمده، خب تو رفتی 3 دانشگاه، اونم نه دانشگاه خیلی ویژه فلان، نه رفتی مثلا دانشگاه کجاهک در کدام روستا، مثلا شعبه چیچیه نمیدونم از توابع چی، رفتی 2 کتاب خوندی، همچین دیگه وقتی میاد به شهر یا وقتی برمیگرده از شهر به روستا چنان تغییر و هویتی میده دیگه کسی با من راجع به نماز صحبت نکنه. تو چی فهمیدی؟ یه قانونی که بشر چند بار امتحان کرده دیده اه هر بار در 100 درجه به جوش اومده. بیش از این چیزی نفهمیدی. خود بشر میگه از کجا معلوم؟ ممکنه من 50,000 مرتبه دیگه آزمایش کنم بازم همین جواب بده، ممکنه 51,000 مرتبه که آزمایش کنم یه جواب دیگه بده. حالا خانم مدنی یکی از مدیران برجسته شهر تهران بفرمایید.
استاد بزرگوار یه متن، مگه ما میتونیم مقایسه بکنیم کار علم و یا مردم حالا علم هستن با کار اهل بیت؟
مقایسه نمیتونیم بکنیم، ولی برای اثبات ولی برای اثبات این که آقا چنین چیزی ممکنه ما یه شواهدی از اتفاقات بشری میآوریم. بله جملتون درست بود ولی صداتون قطع شد. یعنی مثلا طرف میگه آقا مگه میشه؟ میگیم ببین علم بشر جاهل به اینجا رسیده که آره میشه، خوبش هم میشه، خوب که حالش کردیم. میگیم ولی از کجا معلوم این همون باشه؟ از کجا معلوم که حضرت از طریق رسانه‌های جمعی با دنیا صحبت میکنه؟ تازه من که گمانم بر اینه که نه اینجوری نیست، ولی چون یه برداشت شخصیه در جای خودش اگه لازم بود توضیح میده. حالا حضرت از این استفاده بکنن یا نکنن؟
و انکار کرد با دلایل علمی.
بله
بلن.
آفرین. آره. همون تعبیری که گفتیم چی بود؟ رفع استبعاد عقلی.
استبعاد عقلی
تموم شد. میگن آقا این غیر عقلانی به نظر میرسه، اصلا تو چیزی به نام تیل ارز رو نفهمیدی، ولی اینکه یک هواپیمای شخصی اختصاصی کوچیک جمع و جور خانوادگی با سرعت فلان طور اختراع شده باشه و شما را از اینجا ببره به فلان جا، یه چیز عجیبیه، غیر عقلانیه. میگه نه. میگه خب اگه این غیر عقلانی نیست و این قابل درک برای تو، حالا حضرت به جایی که سوار یک هواپیمایی بشوند که جنسش این باشه، سوار یه هواپیمایی میشن که یه جنس دیگه ای داره که تو هنو نشناختی اون جنس رو. عجیبه. همین رو یه بزرگواری به ما کمک بکنن درباره این که ما امام زمان سلام الله علیه را در حالی که در جمع هستند نتونیم مشاهده بکنیم. چه مثالی میزنن؟ مثلا خانم منهاج میتونن اینو توضیحی بدن؟ میگه آقا یعنی چی حضرت رو مثلا من نمیبینم؟ یه توضیح بدید خانم منهاج. سلام داری
خدمت همگی. هم سلام. والا به عقل ناقص بنده فکر میکنم که حالا اون چیزی که همیشه شاید با چشم دیده نشده ولی حسش کردیم یا میتونه حضور داشته باشه ولی با چشم دنیای ما دیده نشه، خب این امکان داره. مثلا خیلی چیزایی که ما با چشم نمیبینیم، مثلا هوایی که حضور داره ممکن ما
نمیبینیمش. حالا من میخوام منظر علمی بگیم، یعنی یه خورده فضا رو علمیش کنیم، یعنی بخوایم همون جوری که راجع به مثلا حرکت در فضا که علم تلاش کرد به فلان موضوع رسید، اینجوری بخوایم بگیم چی میگیم؟ شما چی به نظرتون میرسه؟
استاد.
بله.
سلام علیکم.
سلام.
استاد ما یاد گرفتیم که در عالم یک مصدر بیشتر وجود نداره که اونم خداونده، غیر از اینم دولت به وجود میاد که مثلا چاقو تا اون زمانی که خدا میخواد تیزه، بعد خداوند نخواد تیز از اون تیزی میافته. میخوام ببینم این چه جوریه؟
ارتباطش رو بگین با بحثی که الان داشتیم میکردیم.
علاوه عقلی
نه میخوام الان ارتباطشو با بحثی که الان داریم میکنیم بگید، من متوجه بشم که کجای بحث ما الان سوال شما قرار میگیره. یه موقع میگه خیلو اگه یه سوال حاشیه یک یه نگه دارید ببینیم بقیه
حاشیه نیستش.
خب بگین الان
میخوام ببینم همه چیز لحاظ عقلی نیستش،
همه چیز
لحاظ عقلی باشه.
نه نه خیلی از چیزا به عقل ما نمیرسه، به فهم ما نمیرسه. عقل ما مگه چقدر میفهمه؟ اصلا سر اینکه خود عقل چیه، خود اینکه عقل چیه آدم ها کلی با هم دعوا دارن که عقل چیه. بعد حالا فرض کنیم که یه توافقی کردیم که عقل اینه، آیا مگه همه چیز باید به عقل من جور در بیاد؟ نه. اصلا آیا همه چیز مگه باید عقل من بفهمه؟ نه. یعنی اگر سوال شما رو درست متوجه شده باشم جوابش اینه.
ببخشید دوستا، در مورد سوالی که فرمودید میشه اینطور بگیم که ما برای دیدن هر شیئی، جسمی، هر چیزی، وقتی که نور باهاش برخورد میکنه بر اساس طول موجی که ازش منعکس میشه ما اون جسم رو میبینیم به اون رنگی که بر اساس اون طول موجی که برمیگرده به سمت اون رو به اون رنگ مخصوص میبینیم. میتونیم مثلا از این با توضیحش بدیم یا نه؟
آره میشه. وقت بعد شما یه فضای علمی رو اینجا ترسیم بکنید که در اون فضای علمی الان من یه تصویر رو به اشتراک گذاشتم، هر کدوم از گروه ها دیدن اعلام کنن.
من متاسفانه اصلا نه تصویر شما رو دارم نه تصویرهایی که میذارید و نمیتونم ببینم.
حالا چرا متاسفانه؟ خوشبختانه منو نمیبینید. خوبی خودش یه نوع آرامش بخشی داره براتون. دیگر بزرگواران الان دارن میبینن.
گروه یک تصویر اومد.
گروه یک تصویر آمد. من خودمم خاموش کردم. الان ببینید این تصویر رو. خانم منهاج دیدید الان این تصویر رو؟
نه استاد، من اصلا
تصویرها
رو نمیتونم.
بله؟ چرا؟ نمیتونم. من هفته
قبلم که شما فیلم
پخش میکرده نمیدیدم، خودم از توی اینترنت این کرمچاله ها و اینا رو در بردم خوندم. اون تصویر برام نمیاد، نمیتونم اصلا تصویر کلاس رو ندارم. خیلی خوب. خب الان یکی از بزرگواران که تصویر دارن تصویر رو بخونن چیزی که نوشته شده.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
امکان پذیر است تحقیق و گزارش اخیر ما در مجله ساینس بیان می‌کند که از طریق رویکرد جدید در طراحی‌های الکترومغناطیسی پدیده نامرئی سازی امکان پذیر است.
تصویر بغلش رو نگاه کنید. فردی که ایستاده بخشی از بدنش قابل مشاهده نیست، درسته؟ می‌بینید؟ یعنی یه کلاه سرش گذاشته، یه چیزی تنش کرده، قسمت بالا تنش پیدا نیست. این با ادبیات که داشتیم به کار می‌بردیم معناش چی بود؟ یه تصویر دیگه هم الان گذاشتم. این تصویر هم داریم می‌بینیم، یه خانمی ایستاده وسط خیابان. بله
بله
آه. ببینید بشر تلاش کرده با تمام جهلی که دارد و ما تأکید میکنیم این جهلش رو، یه لباسی درست کرده که شما میتوانید پشت اون لباس رو ببینید. الان من به مکانیزم علمی و فیزیکیش کاری ندارم. الان این خانم اینجا وایستاده دستش رو باز کرده، پشتش پیداست. یعنی یه نوع نامرئی شدن در جمع. تصویر بعدی دوباره همین، یعنی ما به جهت علمی داریم الان رفع استباد عقلی میکنیم. یا این تصویر که البته یه مقداری بیشتر جوکه تا مثلا واقعیت این تصویر، ولی اینم یه تصویر. ما نمیخوایم بگیم امام زمان سلام الله علیه اون لباس رو تنشون کردن، ما نمیخوایم بگیم وجود نازنین صاحب زمان سلام الله علیه مثلا دارن منتظرن خلاصه این اتفاقات علمی بیفته بعد دیگه حضرت بتونن از اینا استفاده کنن برای قرار گرفتن در جمع، نه. ولی ما میخوایم بگیم ببین تلاش‌های بشری، چیزهایی که زمانی افراد کوچکترین تصویری ازش نداشتن رو باورپذیر کرده، بنابراین رفع استباد عقلی میکنه. بعد میگن آقا چطور باد حکومت سلیمان را و اون دم و دستگاه جناب سلیمان را جابجا میکنه؟ ما سوال میپرسیم، میگیم آیه قرآن بود دیگه، میگه بله. میگیم الان این هواپیمای غول پیکر با این همه مسافر، با این همه تجهیزات نظامی و غیر نظامی که متاسفانه اکثر اینا داره در راه کشتار مردم استفاده میشه دیگه، این چجوری از زمین بلند میشه؟ چجوری ساعتها در آسمان میماند؟ چجوری این جا به جایی شکل میگیره و هیچکی تعجب نمیکنه؟ یعنی رفع استباد عقلی. وقتی چیزی عقلا ممکن شد، معناش این است که آیات و روایاتی که در این زمینه ها هست چیز عجیبی نیست. اون چه عجیب بوده جهل بشر بوده که نمیفهمیده و بهش میخندیده. حالا که بشر چیزی شبیه اونها رو درک کرده و چیزی شبیه اونها رو فهمیده، حالا رفع استباد عقلی میشه. و اتفاقا از این علم و از این تیپ سخنان بزرگوارانی که متربیانی دارن باید استفاده کنن. منتها ما اول از کجا شروع میکنیم؟ از خواندن روایت و توضیح و اینا، چون شما براتون شک و شبهه انشالله در مباحث اعتقادی نیست، در مقام توضیح داریم این تلاش ها رو میکنیم. اما چون هر کدام شما تربیت کننده نسل و نسل‌هایی هستید، باید طرح درس داشته باشید. اون دفعه یه سوالی پرسیدم راجع به طرح درس، اونجور که میخواستم جواب نمی آمد. طرح درس یعنی شما بدونی که من دو جلسه باید بدون این که افراد غیبت داشته باشن این موضوع علمی رو همچین براشون جا بندازم که بگن الله اکبر، عجب پیچیده، عجب علمی، عجب دقیق، عجب زیبا. بعد بگم بابا اینا که اصلا معلوم نیست اینها اون اتفاقاتی باشه که زمان ظهور حضرت میفته. زمان ظهور حضرت را در روایات اینجوری توضیح دادن، از کجا معلوم این باشه؟ بعد 500 سال پیش افراد اینجوری توضیح میدادن این روایتو، 500 سال بعد اگر هنوز زمان ظهور حضرت خدای نکرده نشده باشه، ممکنه علم بشر یه جور دیگه تلاش کنه به یه جای دیگه ای برسه، بازم که لب و لوچه بشر آویزان از درکش. خواهش میکنم.
همه سعی میکنن همه مسائل دینی رو
درسته. البته این که شما فهمدید آقای بازرگان این تلاشش مربوط به سال 57 55 این طورا بود و چون این مسیر رو اشتباه رفت آخرش به چه نتیجه رسید میدونی؟
درست برعکس شد نظرشون.
اصلا ایشون گفت دین برای آخرته، برای دنیا نیست. در حالی که ابتدا اینا تلاش میکردند که همه چیز دین را در نظام آزمایشگاه، در نظام علوم جدید، یعنی انگار وظیفه، حالا فارغ از مرحوم بازرگان، انگار تلاش بر این بود که هر چی غرب میگه ما برای اینکه احساس میکردیم عقب افتادیم بگیم ما قبلا اینو داشتیم، سریع عینی سازی کنیم بگیم این همون بود، بگیم قبلا اسلام اینو گفته بود. یادم راجع به حرمت گوشت خوک این مثال رو یه زمانی برای بچه ها من تو دبیرستان میگفتم، میگفتم آقا بلفرض که الان اومدن گفتن اگر گوشت خوک رو ظاهرا البته هرچه حرفایی بعد از این که ما تو دبیرستان اون حرفا رو زدیم بس که گفتن تو جامعه، ولی اون موقع که میگفتن خدایش من نمیدونستم، گفتن اگر اینجوری مثلا تبخ بکنیم اون میکروبا، اون کرما، اون آسیب زنندگیش از بین میره، حالا ما میتونیم بخوریم یا نه؟ وقت با بچه ها کلکل میکردیم که میشه یا نمیشه. یه هول افتادنی الان تو خانواده های ما هم هست، مثلا اونایمون که دخترمون یا پسرمون یا خواهرمون یا برادرمون یه تیپ روشنفکری پیدا کرده و حالا نشانه هاشم این که اگه کتاب هم نمیخونه لاقل عکس الف و ب رو مثلا تو اتاقش زده، چون اهل کتاب که نیستن که، بیشتر عکس میزنن مثلا نوار گوش میدن این کارا. ما هول میشیم هی میخوایم اثبات کنیم که بابا اصلا حرف دین همینه. تا یه سخنرانی گوش میده، چند وقت پیش من داشتم سخنرانی مرحوم آقای شهید چمران رو در دومین سالگرد آقای علی شریعتی گوش میدادم، خب واقعا اشتباه حرف میزد دیگه، خب حالا چی کار کنم؟ خدا منو بیامرزه، ایشونم اگه خواست بیامرزه، هر کی دیگرم خواست بیامرزه، ولی من لااقل حتما منو بیامرزه فعلا. خب خیلی عوضی صحبت میکرد تو صحبتاش. حالا این به این معنا نیست که من دیگه از اتوبان شهید چمران رد نشم، ولی که بخوام علمی نگاه کنم و دینی و اعتقادی نگاه بکنم، خب اینا خیلی توش گیر و گور داره دیگه. خب بریم جلو. بله بگیم خانم آدم، یعنی من یه بار اون فایل صوتی رو بعد پنج دقیقه پنج دقیقه پخش کنم بعد برای شما بگم که هر کدومش کجاش اشتباه است، منظورتون اینه؟
به صورت کلی هم نمیتونید
بفرمایید؟ آخه کلی ما کیلویی قرار صحبت نکنیم، به خاطر همین من نمیگم همش اشتباه بود و به خاطر همین گاهی اوقات میگم بالاخره شما یه کتاب که چاپ میشه همش هم اشتباه باشه بسم الله الرحمن الرحیمش که درسته، یا آیاتی که درش میآورن که درسته، میخوام بگم مفاهیمی را به کار میبردن، جهانبینی را در ایشون یه سخنرانیش، حالا من توصیه نمی کنم حقیقت گوش بدیدا، تحت عنوان عشق و عرفان در دومین سالگرد درگذشت آقای علی شریعتی که البته اونها ایشون رو شهید می نامند، ولی به گزارش شخصی مثل عبدالکریم سروش ایشون به جهت استرسی که اون شب داشته است و میزان استفاده از سیگاری که اون شب داشته از دنیا رفته و سکته کرده. به هر حال اونها میگن برادر شهیدمون دکتر علی شریعتی. سخنرانی کرده، خواسته از تبیینی و رویکردی راجع به بخشی از صحبت‌های ایشون داشته باشه. توش حرف غلط کم نداره. تو اون نوع جهانبینی، تو توضیحی که میدهد، خب حالا اینا رو باید پله پله درست کرد دیگه. میدونید ما بیش از این که باید بشینیم صحبت‌های آدم ها رو گوش بدیم و گام به گام یا جمله به جمله اصلاح کنیم، ما باید بریم در خانه اهل بیت، مبانی را بگیریم. حالا هر جا، هر گویندهی در هر منطقهی و با هر زبانی صحبت کرد، من بتوانم بفهمم کجاش مطابق سخن اهل بیت جهانبینی توحیدی است و کجاش مغایرت داره. و الا من میدونم تو جمع ما یه عده ممکنه به آقای بازرگان ارادت داشته باشن، یه عده ممکنه به آقای شریعتی ارادت داشته باشن، یه عده به آقای چمران ارادت داشته باشن. یه خانم دکتری بود توی دانشگاه، استاد ما بود، الان فامیلش از ذهنم رفت. ایشون میگفت، حالا تو زمینه‌های دیگه خیلی به هر حال مشکلات اعتقادی و فکری و جهان‌بینی و اینا زیاد داشت، ولی خب یه علاقه ویژه‌ای به مرحوم آقای چمران داشت و میگفت این سالون رو من گفتم مثلا بذارید سالون شهید چمران. ما با نامگذاری‌ها که مشکلی نداریم، آنچنان که نامگذاری‌ها هم اتفاقی نمی‌افته. شما اینجا رو بذاری مثلا سالون شهید چمران، یا بذاری سالون فلان، یا بذاری سالون فلان، بله در ذهن یه عده‌ای مثلا اگر این سالون به نام آقای الف باشه بزرگداشت اوست، به نام آقای ب باشه بزرگداشت اوست، ولی ما اگه بخوام عالمانه نگاه کنیم باید اینها رو با محک قرآن و روایت بسنجیم و تنظیم کنیم. من حالا از مرحوم آقای چمران سخنرانی زیاد نشنیدم، یه سری صحبت‌های ایشون تو مجلس داشته، من بعضی تیکاشو شنیدم و یه مقالاتی داشته، مقالاتشو خوندم، بعضیاش رو، یه جزواتی هم از ایشون منتشر شده مجموع سخنرانی، ولی اون سخنرانی رو من به مناسبتی میشنیدم، خب خیلی غلط داشت دیگه. حالا کاری نداره. اگر فرمایشی نیست، ما طبق قرارمون و وعدمون الان باید جلسه‌مون رو به پایان برسانیم، گرچه هم توضیحاتی که من راجع به جزیره خضرا میخواستم بیشتر براتون بدم ماند، هم ادامه همین قسمت 3 که یه بحثی دارد راجع به اهمیت زیارت قبور ائمه علیهم السلام، یه سخنی رو هم من میخواهم در این چند هفته پیش رو اگر عمری بود و به جهاتی جلسات با تعطیلی مواجه نشد خدمتتون تبیین بکنم که محتواش رو یه دو هفته است آماده کردم، فرصت نشده که وارد بشیم و یه خوردم دوست داشتم زودتر از اینا وارد بشم که در واقع موضوع خوب پرورونده بشه، که حالا چون این جلسه هم زمان تمام شد من با اجازتون عنوانی نمیگم و توضیحی نمیدم، ولی خلاصه زمانمون خیلی کمه و حرفها برای زدن بسیار و به گمان من مهمتر از این که من خدمت شما کنفرانس ارائه میدهم و یافته هایم رو تقدیمتون میکنم و شما بزرگواری میکنید، میشنوید، تأمل میکنید، یادداشت میکنید و بهش میاندیشید، مهمتر از این ارائه کنفرانس بازخوردیست که شما از اون مطالب منتقل میکنید و چقدر نیکو بود اگر ما زمان مبسوطتری میداشتیم که نه تنها مکتوب، که شما بتوانید بگید آقا اینجاش من این مشکل رو پیدا میکنم، اینجاش این به نظرم میرسه، اینجا رو اینجوری تکمیل میکنم، اینجا رو اینجوری مثلا پاسخ میدم، که در این گفتن و شنیدن انشالله هم بحث پخته تر بشه و هم هممون برای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام مجهزتر باشیم. به هر حال چون زمان تمام شده من عرضی را نمی افزایم، اگر سخن ویژه‌ای هست بفرمایید استفاده میکنیم. ناظمان محترم فرمایشی دارند، اصلاحیه‌ای، توضیحی، راهنمایی بفرمایند، استفاده کنید.
ارزی نیست استاد.
به نظر شما خانم جمع جور شد؟ به هر حال اون سوال و پرسش و اون بحث رفع استباد عقلی و نسبت بین روایات و مثلا تلاش‌های علمی بشر، این البته برای شما ممکنه بحث تکراری باشه، ولی به هر حال به صورت عمومی یه ارزیابی بفرمایید. سرکار خانم شاهی کمک کنید به ما.
خیلی خوب تر سوال جوابان خیلی خوب بود. فکر میکنم میتونه در این بحث کافی باشه. حالا واسه اگه دوستان سوال باشن خوشت باشن خوب از زاویه دید و بررسی خودشون رو میپرد بحث تکمیل میشه، ولی از بحث هم اویا و هویا.
خب الحمدلله رب العالمین. پس ما توجه داریم. من با مثال دیگری که زدم از ناپیدای امام زمان سلام الله علیه، خواستم شما را وارد عرصه‌ای کنم که در اون عرصه ابهامات و سوالات نابخردانه متعددی و یا ایرادهایی طرح می شود که ماها گاهی اوقات جوابی نداریم، ولی با این در واقع روی کردی که من خدمتتون عرض کردم و البته باید بر مطالعات و تلاش‌های علمیشون بزرگواران بیفزاین، اگه چیزای خوبی هم پیدا کردن به منم بگن، فایل صوتی بود، مستندی بود، کتابی بود، به منم بگن، در حد توانم منم بکوشم تا منم بیشتر بیاموزم. ولی با این روی کرد شما یه گستره‌ای از این قبیل صحبت‌ها رو میتوانید تجزیه تحلیل کنید، بیان کنید و پاسخ بدید، حتی اگه راجع به اون موضوع خاص در اون زمان جواب روشنی نداشته باشید، ولی اگه جنس اینها رو بتوانید برش مسلط باشید اتفاقای خوبی میفته. بزرگواران ظاهرا از فردا قرار مطالعه کتاب بسیار ارزشمند اسرار آل محمد صلوات الله علیه مجمعین رو شروع کنند. بله، یا فردا اولین جلسه 10 صفحه اولشه. خانم بنوره شما یه گزارشی بدین ببینیم در چه حالیم.
سلام.
سلام.
خسته نباشید.
سلام.
آره انشاءالله فردا ساعت 5 تا 6 انشاءالله گفتیم یک ساعت رو گذاشتیم، انشاءالله هر موقع زمان میتونیم تو نیم ساعت پایان بدیم این جلسه رو، میتونیم تو یک ساعت، بستگی به دوستان دارن با فعالیت دوستان.
یعنی الان فردا کسانی که در کلاس شرکت میکنن ساعت 5 در اون جلسه و یا فعالیت گروهیتون، فردا گزارش مطالعه 10 صفحه اول را میدهن، دیگه فردا اول سلام علیک نیست، درسته؟
نه، هم سلام علیک، هم به قول معروف که 10 صفحه اول هستش. بسیار. بعد دوستان نمستن که با اجازه آقای دکتر هم گفتن که دوستایی توی جمع هستن که تقاضای صفحات بیشتری دادن، اونا خودشون استادن، استاد ما هستن. حدودا فکر یکی از دوستان 200 صفحه رو ذکر کرده، 225 رو، ولی ما از 10 صفحه شروع کردیم
انشالله.
آره فرمایش شما گفتیم که دوستان هم همشون همکاری کنن انشالله، بعد هفته های آینده صفحات بیشتر میشه
انشالله. توکل بر خدا
انشالله.
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه عنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه پدران، مادران، پدر بزرگا، مادر بزرگا، عموها، عمها، خاله ها، دایی ها، همه کسانی که حقی به گردن ما دارند، چه به جهت علمی و معرفتی، چه به جهت مادی و جسمی، چه از ارحام ما بودند و دستشون از این دنیا کوتاه شده است، خدا انشالله همشون رو غریق رحمت واسع خودش بفرماید. الان همه رو میهمان سفره بی بی زینب کبری سلام الله علیها بگرداند و به دعای اون بزرگواران و عزیزان انشالله خدا گره از مشکلات و گرفتاری ها و بیماری همه ما فرزندان و اهل و نسل و فامیلشون برطرف بفرماید. سوره حمد 4 قل هو الله تقدیمشون میکنیم، بعد من در خدمت هستم، اگر سوالی ابهامی موضوعی بود در خدمتتون پاسخگو هستم. بقیه بزرگوارانی هم که میخوان ترک جلسه بکنن به امام زمان میسپاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله در خدمت.
ببخشید استاد شرمنده، این دو تا سوال بود خدمتتون عرض کرده بودم که اگر زحمتتون نیست اگر بفرمایید در موردش صحبت کنید ممنون میشم.
یادم نیست بگیم.
یکی این بود که گفته بودن که یه بحثی توی فضای مجازی بود که چرا امام زمان نمیان، بعد 313 تا یار داشته باشن، حالا به قول ما یار تنوری بعد داشته باشن، امام 313 تا یار رو دارن الان، ولی امام 313 تا سردار میخوان تا ظهور کنن انشالله، یعنی اینجوری باشه که هر کدومشون به درد کارهای مهم میبخورن که مثلا بخشای مختلف و مهم رو به دست هر کدومشون بدن و مثلا کار بهشون بسپارن تا کار انجام بشه، برای همینه که ظهور حضرت انجام نمیشه.
خب این الان کجاش سوال بود، این که توضیح بود،
میخوام ببینم که واقعا طبق روایت ما یه همچین چیزی، یعنی حضرت الان 313 تا،
نه حضرت معطل هیچی نیستن، حضرت معطل امر خدای متعال، نه هیچ این حرفا نیست اصلا. حضرت اگه اینو بگیم راجع به همه در واقع نشانه های ظهور باید همینو بگیم، شما فرض کنید 313 تا جمع شده، همچی حضرت تا میان بیان یکشون کرونا میگه از دنیا میره، میشه 312 تا. حالا حضرت دوباره باید صبر کنن تا یکی دیگه بیاد و به جمع اینا بپیونده و اون مثلا سردار بشه و به درد بخوره، همچین تا اون روش بکنه ستای دیگه توی تصادف از بین میره. اینجوری بخوام بگیم که حضرت نعوذ بالله باید معطل ماها باشن، یا مثلا بگیم حضرت معطلن تا مثلا فلان زمین در فلان منطقه فرو بره، حضرت معطلن تا یه کسی به دنیا میاد که چشمش در پیشانیش باشه و مثلا نمیدونم گوشاش اینجوری باشه، این چیزایی که تو عکسای راجب دجال و اینا میکشه، اصلا حضرت فقط معطل اذن خدا، اذن خدا تنها چیزی که درش اثر داره دعا و درخواست بندگانه، یعنی مردم باید دعا کنند، بخواهند، استغاثه کنند، اگر خدای متعال اراده اش بر این تعلق گرفت اذن ظهور میدهند، سالها استغاثه بکنند، نمیگیم تا حالا استغاثه نکردند یا کردند، سالها استغاثه بکنند اراده خدا بر این تعلق نگیرد حضرتش نمیاد، حضرت معطل هیچی نیستن.
درست، پس این بحث 313 تا یا اصلا جایگاهی توی بحثای اینطوری نداره.
نه 313 تا آخه اینا توضیحاتی که این افراد میگن، نه مثلا سرباز نه سردار، بعد میگم حالا سردار یعنی چی؟ یعنی همونجا دوباره باید وارد بحث شیم. حالا سرداری که من تعریف میکنم یا سرداری که فلان سردار سپاه یا ارتش تعریف میکنه یا سرداری که فلان خانم خانه‌دار تعریف میکنه، تازه اونجا باید بریم سر سردارها. اصلا این نیست. یعنی پاسخ همه اینا همینه، امام زمان تنها و تنها و تنها منتظر اذن خدای متعال. خدا اذن بدهد میآیند، اذن ندهد نمیآیند. و با همین مثالی که زدم شما میتونید اونی که سر این 313 تا درگیر میشه، حتی اینا بحثای فضا مجازی نیستا، یعنی شما باید تلفنی با طرف صحبت کنید، بگید بشنوید، بگید آقا حضرت دیشب قرار بود بیان، یکی از اون 313 تا مریض شده از دنیا رفته، بعد حالا ببین جواب چی میده. حضرت چند وقت باید صبر کنن؟ خب صبر میکنن اون 313 تا، بالاخره اونا که مثل حضرت نیستن همچون جوان بمونن، خب اونا هم 3 تاشون پیر میشن، دوباره همه رفت سر خط، بزنه همه شون با اتوبوس داشتن میرفتن زیارت کربلا برای ایام اربعین، اتوبوسشون چپ کنه. من نمیخوام خدای ناکرده این رو به سخره بگیرم، میخوام بگم اگه کسی بخواد اینجوری بگه بعد بگه خب حالا اتوبوسشون چپ کرد، یعنی حضرت باید معطل باشن تا 40 نفر دیگه دوباره یا 36 نفر دیگه پیدا بشن اضافه شن به اینا.
بحث ایشون این بود که یعنی هر کدوم از ما باید سعی کنیم که حالا مرتبه ها همینطوری بره بالا و کارامونو
این حرف غلط نیست، یعنی این حرف با اون حرف اولی فرق میکنه. ما هر کدوم باید سعی کنیم آدم بهتری بشیم، اصلا چه سرباز بشیم چه سردار بشیم چه قبل از ظهر حضرت از دنیا بریم. امام زمان از این که خانم منهاج امروز بهتر از دیروزه خوشحال میشن، همین بهانه و بهترین بهانه است برای اینکه شما بهتر بشید. الان جلسه تموم شد، امام زمان راضی ان که شما تا دم غروب 100 مرتبه استغفار بکنید یا راضی ان مثلا شما بشینید فلان بازی مثلا تو گوشیتون رو پیگیری کنید؟ خب روشنه اون کاری که حضرت راضی ان انجام بدید، نه این 100 تا استغفار شما رو سردار میکنه نه سرباز میکنه. حضرت راضی همین من انجام بود. یا سوال دیگه تون چی بود؟
یه سوال دیگه هم در باب زهد حضرت که توی کتاب مکیال خوندیم، این که امام صادق میفرمایند که چرا برای تعجیل اون حضرت شتاب میکنین اگر حضرت بیان جامعه مثلا خشن تنشونه غذاشون اینه شده، پس این با این که همش توصیه شده برای دعا در تعجیل فرج حضرت چجوری توضیح داده میشه؟ یعنی نمیدونم این حرف از چه باب
فهمید. ببینید اولا خب ما روایاتو باید جمعشو ببینیم، وقتی جمع روایاتو میبینیم مثلا یه تعبیر دارن حضرت صادق سلام الله علیه، اگه اشتباه نکنم من یه تیکه فرمایششون رو میگم، حضرت میگن که زیارت امام حسین نروی بهتر است. یه نفره که همین جمله رو برداره بعد میگه آقا این همه توصیه به زیارت امام حسین علیه السلام، بعد حضرت گفتن زیارت امام حسین نروی بهتره، چجوری قابل فهمه؟ پاسخ چیه در مثالی که عرض کردم؟ طرف میاد حضرت بهش میگن زیارت امام حسین رفتی مثلا یا نمیری؟ میگه آقا چشم میرم اساس جمع میکنم میرم. بعد میاد خدمت حضرت خداحافظی کنه، حضرت میگن خب چی برداشتی؟ میگه آقا یه خود گوش برداشتم، یه خود اینو برداشتم، یه خود اینو برداشتم، یه خود اینو برداشتم، یه خود اینو برداشتم. حضرت میگه نمیخوام، نری بهتره. آقا چرا؟ شما خودتون گفتی من برم. میگه برای زیارت امام حسین یه تیکه نون با یه تیکه لبن، حالا مثلا دوغ پنیر هر چی، مگه بخوای بری سفر تفریحی؟ حرمت حرم امام حسین، کربلای امام حسین رو نمیخوای رعایت کنی، نری بهتره. وجود مقدس امام صادق علیه السلام با تمام توصیه های خودشون آباء طاهرین و ابناء معصومینشون علیهم السلام بر امر دعای بر فرج حضرت در اون موقعیت که الان روایت موقعیت رو توضیح نمیده، خود روایت آورده، در اون روایت شما فرض کنید، من میخوام بگم یعنی این که یه روایت یه جمله میگه میگیم جمع روایت رو نگاه کنیم، یعنی چجور نگاه کنیم وجود نازنین حضرت؟ میبینن ملت مثلا همچین لم دادن و مثلا رو پشتی ها نشستن و مثلا بعضی ها پاشون هم دراز کردن. میدونید که بعضی از اطرافیان اهل بیت خیلی بیادب بودن، خصوصا در زمان پیغمبر. یعنی یه کارهایی که ما الان هممون بیادبی میدانیم اینا در مقابل پیغمبر انجام میدادن. خب منافقین، بگم منافقین مثلا شاید بهتر باشه، ولی بالاخره دوروبری های اهل بیت همشون تربیت شده که نبود. من مثال میزنم براتون، نه اینا همه دراز کشتن و میگن نعوذ بالله، مثلا یه ابن رسول الله او قیام کننده شمایید، حضرت میفهمن نه اون قیام کننده من نیست. یکی برمیگرده میگه مثلا حاج عبدالرحمن ابن سعید، کاش بشه اون قیام کننده بیاد و دیگه ما همین یه خوردم که میریم در مغازه نریم. اون برمیگرده میگه اتفاقا حاج عمر ابن مثلا ابوبکر، دیشب زن منم همین رو میگفت، میگفت آقا این امام زمانی که میگویند و اون قیام کننده بیاید، دیگه ما همین چهارتا ظرف هم نشوریم دیگه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام به هم گردن میگن فکر نکنین اگر امام زمان سلام الله علیه بیاد تنبل خونه را میفته و بخور و بخواب و عیاشی و الباتی و علافی، و امام زمان که بیاید به این شمائل میآید و اگر کسی بخواهد با اون بزرگوار همراه بشه باید خودش رو آماده مجاهده کند. مجاهده اول ابتدای ظهور حضرت برای همه غیر از حالا بانوان، مجاهده بعد مجاهدات علمی تربیتی. خب بچه های این جامعه شیعه امام زمان آمدن، هر چی صهیونیست و وهابی هم بود از زمین برداشته شد. خب حالا بچه های من شما رو کی تربیت کنه؟ آقا دیگه خودشون زحمت بکشن یه مدرسه بزنن بچه های ما رو هم تربیت کنن. این خبرها نیست. زمان امام زمان هم مجاهده است، تلاش است، همون زمان هم یه عده‌ای همه ی همتشون چیزیست که میخوان بخورن، ایمان به امام زمان آورده، ولی در اعلی درجه تربیت که نیست، همه ی همتش خوردنشه. صبح میخوره میگه زور چی بخورم، زور میخوره میگه شب چی بخورم. همان زمان عده‌ای همتشون این است که ببینن امام زمان به چی راضی است، بنابراین اگر گوشه قباشون هم پاره شده بود طوری نیست، بله اگر از حضرت درخواست کنن حضرت بر اونها نعمت فراوان عنایت میکنه، ولی اینا دنبال عبا و قبای مثلا فلان قیمت نیستن که. اینا دنبال اینا که الان امام زمان چی دوست دارن. حضرت به اینا میگن مثلا شما بلند شید برید در فلان منطقه هندوستان، اونجا این معارفی که در این 15 سال مثلا در شهر خوزستان آموخته اید برید به اونا یاد بدید. پس زحمت داره بندگی خدا و طی مراتب تقرب در همه زمان ها هست. حکومت امیر المؤمنین باشد، امثال محمد ابن ابی بکر مشهور به محمد ابن علی، امثال مالک اشتر، امثال کمیل باید زحمت بکشند و به خودشون زحمت بدن. زمان حکومت پیغمبر باشه، امثال جناب حمزه باید زحمت بکشند. زمان امامت امام صادق سلام الله علیه باشه، کی بود اون جوانی که در بحث کلام با دشمنان اهل بیت مباحثه میکرد، اسمش از ذهنم رفت، یادتون مد بگیم. در زمان امام هادی باشه یه شکل دیگری، در زمان غیبت امام زمان، در زمان غیبت صغرا یه جور، در زمان غیبت کبرا یه جور دیگه. الان عالمانی که زحمت میکشند و میتوانند زحمت نکشند، میتونن خودشون رو در معرض سوال و جواب قرار ندن، میتونن بگن آه الان تو شبکه های به اصطلاح دفاتر برخی از علما و صاحب رساله ها من دیدم وقتی کرونا اومده تقریبا بیت آقا تعطیله، بعضی هم هستن هر روز ملاقات حضوری، جلسه، تبلیغ، چاپ کتاب، نمیدونم بعثه، امثال این کارا. همین الان هم یه عده‌ای در تلاش و کوشش و بندگی و جهادن، یه عده‌ای هم آدمای خوبی هستن، آدم بدی نیستن، ولی دیگه کرونا اومده تعطیل کردن دیگه، همه چی تعطیل شده. یه چند بار گفتید بله، منظورتون تایید صحبتم بود یا اینکه آقا لطفا بسه؟
بله، یعنی که کامل حواسم به
حرفش روشن بود. بله
بله، عالی، بله، درست درست میفرمایید. چون ما دقیق نمیدونیم که امام وقتی این حرفی رو که زن تو چه شرایطی بوده تا که این حرف فرمودن، الان با صحبتایی که شما کردین فهمیدم که در این از این باب این صحبت کردن. و اینکه یه سوال دیگه استاد ببخشید، این که همه علائم ظهور رو وقتی که میگن، حتی ظهور صبحیانی رو هم میگن که ممکنه اتفاق بیفته ممکنه نیفته، بستگی داره که اذن خدا چی باشه، جایی بر اساس این که راوی این حدیثی که از امام گفته بودن که ظهور صبحیانی حتما اتفاق میفته، گفته بودن راوی ضعیفه، ببخشید، گفته بودن که حتما امام فرمودن که ظهور صبحیانی حتما اتفاق میفته، و اون مجلسی که بود داشتن صحبت میکردن میگفتن حتما ظهور صبحیانی از علائم ظهور حتما اتفاق میفته، و این که گفتن که ممکنه اتفاق نیفته، این راوی اون حدیثی که یه دونه روایت دارن و میگن ممکنه اتفاق نیفته، اون راویش قوی نیست، نمیشه بهش اتفاق کرد، برای همین میگفتن حتما ظهور صبحیانی اتفاق میفته، که از این باب که اگر اتفاق نیفته پس ما برای زمان ظهور دیگه هیچ نشونه و هیچ علائمی نداریم که بهش اتفاق کنیم.
ببینید، ما یه اصلی داریم به نام اصل بدا. خب این اصل بدا رو البته توی کتاب مکیال بهش میرسیم، ولی اصل بدا تو جلد دومه. اصل بدا یه اصلی است که همه اینها رو تحت تأثیر قرار میدهد. یعنی درسته در علائم ظهور علائمی حتمی یا غیر حتمی معرفی شده، ولی همه اینا تحت یک اصلی به نام اصل بدا توضیح داده میشه. یعنی بحث یک روایت یا یک راوی نیست. اصلا چه لزومی داره ما بگیم مثلا یه راوی ضعیفه یا قویه؟ ما میگیم ما یه اصل بدایی داریم که این نشان میدهد، این اصل بدا، که هر نشانهی برای ظهور بدا پذیر است. یه بحث علمیه. حالا اگر در این بحث علمی یه نفر گفت آقا نه، به نظر من با تحقیقات علمی که کردم، چون ما نحن ابناء الدلیلیم دیگه، ما بحث علمی میکنیم، نمیخوام آدم ها رو مثلا حالشون رو بگیریم که، یا بگیم حتما هرچی ما میگیم درسته. یه نفر اومد گفت آقا من تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم که حتما علائم حتمی رخ میده. خب من به عنوان کسی که به نظرم بحث بدا همه اینا رو شامل میشه، یه چند تا سوال میپرسم از اون، و یکی از سوالم اینه، میگم معنای صحبت شما اینه که پس خدای متعال چون الان صفیانی نامی نیامده یا ما نفهمیدیم و یا فلان اتفاقات نیفتاده، خدا فردا نمیتواند اذن ظهور به امام زمان بدهد یا نمیتواند؟ اگر بگه نمیتواند یعنی دست خدا بسته است، یعنی خدا یه قوانینی وضع کرده که خودش هم نمیتونه ازش عدول کنه. اگر بگه نه میتواند، میگم پس این که میگی حتما باید اون علامت ظهور رخ بده، پس این حتمیتش معناش یعنی چی؟ من سوال میدونم.
بله بفهمید.
نه بگید، یه فهمشی داشتی؟
این که میگم طبق روایت های متعدد از امام صادق غزالی که حتما صفیان ظهور صفیانی،
من همین سوالم اینه، من سوالم اینه، حتما ظهور صفیانی رخ میده. خب میگم الان امام زمان میخواد اذن ظهور از خدای متعال دریافت کنه، به هر حکمتی خدای متعال الان میخواهد به امام زمان اذن بده، همین امشب حتما حضرت ظهور کنه. خب خدا میتواند این اذن رو بده یا نمیتواند؟
حتما
میتواند. اگر میتواند، پس این که من بگم تا سفیانی نیاد امام زمان نمیاد معناش چی میشه؟
خب نه، ولی مثلا میگن حتما اگر
که
این اتفاق بیفته قبلش این اتفاق،
خب الان، خب همین الان امام زمان میتواند از خدا دریافت اجازه بکند یا نه؟ بله. الان خدا میتونه به امام زمان اجازه بده یا نمیتوانه؟
بله.
خب اگر میتواند همین امشب همین لحظه اذن بده، اگر میتواند وقت معنای این که بگن تا اون اتفاق نیفته اذن ظهور داده نمیشود چی میشه؟ این معناش این میشه که پس خدا نمیتواند. معناش این میشه کسی ممکنه این تعبیر رو به کار نبره. من به عنوان کسی که گمان میکنم از تحقیقاتی که بعدن خدمتون ارائه میدم، کنفرانس که خدمتون عرض میکنم، اینو میفهمم که بدا حکمیست و بناییست که همه اتفاقات بر اون سواره. یعنی هر اتفاقی ممکن است درش بدا حاصل بشه. در روایات داره مفهوم بدا یعنی چی؟ در زمان خودش توضیح میدیم که معنا از بدعه یا از بدوه ریشش، اگه از اون باشه چه معنایی میده، از اون باشه معناش چیه. به اینا انشالله میرسیم اگه عمری بود و توفیق داشتیم. اما همینجا سوالمون اینه، یه نفر میگه آه نه حتما، حضرت سوال گفته حتما این میشود، میگم خیلی خوب حتما میشود. الان سفیانی آمده یا نیامده؟ یا موقع میگه بله آمده، 2000 سال پیش آمده، میگم خب پس دست حضرت بازه برای اینکه اذن ظهور بده، اذن ظهور دریافت کنه. میگه نه نیامده، میگم الان خدا میتونه اذن بده یا نمیتونه؟ اگه بگه نمیتواند، یعنی دست خدا بسته. اگه بگی میتواند، یعنی اون زمینه های ظهور تشکیک ناپذیر هم بدا پذیر هست.
پس از این باب که میگن که پس شیعه چه میتونه، چه نشونه هایی رو میتونه داشته باشه که بهش تکیه کنه و رو اون به اون قطعیت برسه، از این باب چه جواب میشه بهشون داد که پس نشانه هایی
برای ما گفتن، ولی خودشونم بر اساس یا مبنای بدا یا هر سخن دیگری، ولی خودشونم فرمودن که ممکن است هیچ کدام از نشانه ها رخ نده و حضرت بیان. دلیل مثلا لزومی نداره الان ما به عالم مسیحیت یا یهود نشانه ارائه بدیم. مثلا شما میگید پس شیعه میتواند چه نشانه هایی بگه؟ هیچ، اصلا ما نشانه نداریم. خب چی؟ حضرت میخوان بیان هر موقع خدا بخواد. مشکل مخاطبم چیه؟ مشکل اون یهودی یا اون سنی یا اون وهابی یا هر کسی یا اون روشنفکر که میگه ای شیعیان پس چه نشانه هایی داد؟ من میگم اصلا ما هیچی نشانه نداریم. خب حالا چی؟ حالا چه مشکلی برای شما پیش میاد؟ ما میگیم امام زمان میآید قطعا، هر موقع خدا بخواد، اصلا هیچ نشانه هم نداریم. اما وقتی تو خودمون میایم میگیم آقا حالا حکمت بیان نشانه ها چیه، دلایل چیه؟ البته اینا رو من بعضیش رو قدیم تو جلساتی گفتم، ولی برسیم تو بحث مکیال ان شاءالله مفصل مجدد میگیم. 10 بار 100 بارم بحث های اینجوری مفید کاربردی مورد استفاده مباحث روزم باشه بگیم هیچ اشکال نداره. من میخوام بگیم حالا ما خودمون راجع به این نشانه ها یه حرفایی میزنیم، دلایل میاریم، حکمت هایی میاریم، چرا بیان کردن، چه مشکلاتی در بیانش هست، چه مشکلاتی در تکیه بر اونها هست، اینا رو صحبت میکنیم. مسیحیه میگه من فلان نشانه رو دارم، میگم خوش به حال، من اصلا هیچی نشانه ندارم، من فقط امیدم به رحمت خداست، من فقط امیدم به لطف خداست، من فقط امیدم به اذن خداست، معطل هیچ نشانه ای هم نیست.
درست. بله زنده باشین استاد، ایشالله تنیتون همیشه سلامت باشه، عاقبتتون بخیر باشه، ما رو هم دعا کنیم، دست شما درد نکنه.
یا علی باش در خدمت،
زنده باشین.
بزرگوار دیگری اگر فرمایشی دارن خواهش میکنن. خیلی ممنون از سوالهای دقیقتون.
سلام عرض شد.
سلام علیکم.
ببخشید توی فرمایشتون فرمودین که انسان ظلوم و جهوله، در جایی هم نادان، کاملا درسته. توی قرآن هم خیلی اشاره شده، خیلی هم صحبت راجبه شده. از این جهت هم ما علم داریم به این که از طرفی هم خداوند وقتی انسان رو خلق میکنه فتبارک الله احسن الخالقین هم میگه،
احسن الخالقین،
احسن الخالقین.
بله خواهش میکنم، نه اصلاح کردم آره. بله
منظور من اینه که به هر حال انسان این خیر و شر بودن رو در خودش داره و اینکه تمامی این علمی که در طول تاریخ تمامی انسان ها بهش رسیدن، حالا درسته همون ظلوم و جهول هستن، نادان هستن، آزمون و خطا داره این علم، ولی آیا ما میدونیم هم که این علم علمیه که به هر حال انسان رو، بعضی از آدمایی هم که دانشمندایی هم بودن که موحد بودن، عالم هستن، موحدن، ولی خب به هر حال این علم ممکنه که به طریق منفی هم بره ظلم بشه، چون که الان تمامی علومی که هم هستش ازش استفاده نامشروع میشه و علمی هم که برای هدایت انسان هاست، برای بهتر زیستن انسان هاست، به شکل دیگه ازش سوء استفاده میشه، میشه بمب و حرکات دیگه ازش اتفاق میفته که در این توی جهان میبینیم. ولی اینکه بخوام این علم رو یه حالتی به عنوان منفی بهش بدیم به نظر من درست نیست. یعنی من این استنباط رو کردم که شما این علومی که الان به این شکل آمده، حالا درسته که بعضی از این چیزها کشف نشده و هنوز هم اینقدر جای آزمون و خطا داره، ولی وقتی یه دستیابی بهش میشه به هر حال عالم علم انباشته روی همه و انسان ها در اون حالتن که این روی کشف کنن و وقتی هم این کشف بهش اون دست میده بالاخره یه قدمی برداشتن که نزدیک بشن به اون. درسته که علم خدا کاملا، علم اهل بیت کاملا متفاوته با علم انسان ها، نه اینکه متفاوت از جهت این که ندارن علم رو، انسان ها ندارن تمامی اون علوم رو، انسان های معمولی رو میگن، همون هایی که دارن الان در طول تاریخ از ابتدا زندگی کردن تا به اینجا رسیده، ولی ما نمیتونیم که این علوم رو بگیم که اینها مثلا، درسته انسان در کل نادانه ولی ما نمیتونیم یه حالت منفی بهش بدیم. من عرضم اینه، حالا شاید من استنباطم اشتباه بوده ولی تو صحبتتون احساس کردم که انسانی که ظلوم و جهوله به این حالت گرفتار میشه و اصلا منفی میشه همه چیش، در صورتی که انسانهایی هم بودن که به علوم خیلی بسیاری هم دست یافتن، کشفای خیلی خوبی هم داشتن ولی ازش تو استفاده های منفی شد.
نه اون من جمع جورش کنم فرمایش شما رو، بله فهمیدم چه میفرمایید ولی بیان لااقل نیت من یا بیان من اون فضا نبوده است. حالا یه توضیحی الان خدمت شما عرض میکنم ولی توضیح مبسوط نمیگم چون به اصطلاح اون قصد وجود نداشته، حالا ممکن است چنین برداشتی حاصل شده باشه ولی اصلا قصد ما اون نبوده. ببینید اولا خود شما وقتی دارید توضیحی میدید که مثلا منظورتون رو منتقل کنید، شما به استثناهایی دارید اشاره میکنید نه به عموم انسانها. تازه وقتی اون استثناها رو هم بیان میکنید میگید از نتیجه علمشون البته ممکنه مثلا استفاده های بدی هم شده باشه. و بنابراین میخوام بگم اولا بدون اینکه من چنین اشاره مستقیمی داشته باشم و اصلا چنین منظوری داشته باشم، شما تعبیر خودتون همین فضا رو به ما متذکر میشه که عموم انسان‌ها در جهلن. به یه تعبیری اگه من میخوام یه تعبیر دقیقی به کار ببرم، باید بگم همه انسان‌هایی که چه زن چه مرد در تحت نظام تربیت حجت الله قرار نگرفته اند، زمینشون و حرکتشون زمینه جهل و بدی و نفاق و گمراهی و خطاکاری و امثال این هست. یعنی تمام آیات قرآن در مذمت انسان، هم جنس مرد هم جنس زن، و همه روایات چه در نظام دنیای امروز دستاویزی است برای اینکه گفته شود که اسلام زنان رو کوچک می‌شمرد، همه اینها معنای اصلیش اینه که اگر انسان چه زن چه مرد در نظام تربیت وحیانی و الهی قرار نگیره، نهایتش اینه و ناآگاه‌ترین افراد از نظاماتی که در دنیا اتفاق می‌افتد این حرف رو تایید می‌کنن. پس این صحبت یه صحبت دقیقیه ها، یعنی اینو حالا میشه مفصلم راجع بهش صحبت کرد، من الان می‌خوام یه خود جمع و جور صحبت کنم. این تیکه رو در واقع با توجه به زمانمون اشاره کرده باشم، ولی مفصلش انشالله در جای خودش. جمله دوم این که من عرض کردم، پس اولا من چنان منظوری یا برداشتی که شما داشتید رو تعقیب نکردم، محتوای صحبتم اون نبود، ولی جمله اولم این بود که اساسا چه زن و چه مرد بر اساس مکتب وحی، قرآن و روایات هر جا مورد مذمت قرار گرفته است، به معنای این است که انسان اگر در معرض تربیت الهی وحیانی و حجت خدا قرار نگیرد، چنین وضع و عاقبتی خواهد داشت، خوشش بیاید یا خوشش نیاید. این را توحید به خودش قلمداد بکنه یا توحید به بزرگترش قلمداد بکنه، انسان اینه، زن و مردم نداره. مؤیدات قرآنی هم همین رو میگه، اکثرهم اینو میگه. نگاه ما به دنیا هم امروز و دیروز و تا قبل از ظهور حضرت اگر فردا نباشد همین رو میگه، میگه انسان اینگونه است، زنش یه جور مردش یه جور. نکته دوم این است که هر علمی که انسان را به خضوع بیشتر در برابر خدا و حجت‌های خدا و خدمت به مخلوقات خدا و دستگیری از بندگان خدا هدایت کنه، این میشه علم ارزشمند، این میشه علمی که درش نوره. هر آنچه که دانش باشد ولی انسانها رو از مسیر بندگی خدا دور کنه، به بندگی نفس، به خودستایی، به عجب، به تعدی به حقوق دیگران، به استثمار دیگر انسان‌ها بکشاند، این ظاهرش یه دانشه، یه محفوظاته، ولی سیاهیه، جهله، تباهیه، ظلمته. علمی که به جای این که در یک ساعت 50 نفر کشته بشوند باعث شود در یک ساعت 5 میلیون نفر کشته بشن علم نیست. میگیم علمی که انسان را در اون فضا قرار بده این جهله. حالا یا به خاطر نفس آدمی باشه یا سوء استفاده باشه یا کج‌فهمی باشه، هرچی. پس ما اسم هر دانشی را علم نمیگذاریم. علم و عقل جنسش جنس نوره. غیر از عقل و علم بقیه ظلمتن. به اصطلاح ظلمانی و ذات داریم و نورانی و ذات داریم. شما میگید بشر تلاش کرد، میگیم الان من به تلاش بشر نمیتوانم اجر بدهم، باید ببینم تلاشش چجوری بود. مگر اونها اون 30,000 نفری که اومدن ایستادن امام حسین رو محاصره کردن، بچه هاشو تکه تکه کردن، تلاش نکردن؟ چرا؟ انرژی نگذاشتن؟ چرا؟ عرق نریختن؟ چرا؟ بچه نمیستاییمشون. ما قرارانی هر تلاشی رو بستاییم، که هر یافتنی رو باید بستاییم. او کسی که فکر کرده که اگر من آب رو بر بچه های امام حسین ببندم او رو زودتر تسلیم میکنم و اونها رو بیشتر زجر میدم، یعنی تفکر بوده به اصطلاح فلسفی، او رو از نقطه الف به نقطه ب رسونده. ارزش داره؟ پس نکته دوم این که هر آنچه که یافتند، هر آنچه که نوشتند، هر آنچه که تحقیق کردند، این لزوماً ارزش نداره. خدا میگوید سخت جنین نکنید. اینا رفتن تلاش کردن تو آزمایشگاه‌های مختلف، به جای اینکه از ابزار فیزیکی استفاده بکنن، از داروهای استفاده میکنن برای کشتن انسان‌ها. شما بگید خب بالاخره بشر تلاش کرده به یه دارویی رسیده، حالا سوء استفاده نکنم، میگه مثلا این دارو من قرار کار دیگه بکنه. نه، اصلا این دارو کارهای دیگه هم میکنه. اگر این دارو شد عرق ریختن اصحاب امام حسین برای دفاع از امام حسین، ارزش پیدا میکنه. شد عرق ریختن دشمنان امام حسین برای به رنج کشیدن امام حسین، از ارزش میفته. همش ابزاره، ابزاریه که خدا به بشر اجازه داده در این ابزارها تفحص کنه، تأمل کنه، این ابزار رو به دست بیاره، در راه خوب استفاده کنه. در راه خوب استفاده کرد، میشود شمشیر دفاع از امام حسین. در راه بد استفاده کرد، میشود شمشیر بر علیه امام حسین. صرف ابزار ارزش نداره، صرف ابزارسازی ارزش نداره، صرف تفکر ارزش نداره. بعد ببینید تفکر تو را به بندگی خدا نزدیکتر کرد یا دور کرد، یا در جا وایسادی، در جا وایسادی که مغبونی. من صادا یوما فهو مغبون، اگه اون روایتی که ملعون است رو به کار نبریم، لااقلش مغبونه. نکته سوم این است که آقا پس مفهوم فتبارک الله احسن الخالقین، در حالی که ما انسانهای برگزیده داریم، انسانهای ضعیف الایمان داریم، انسانهای بل هم ازل از انعام هم داریم، این تعبیر معناش چیه؟ این سخن بگذار تا وقت دیگر. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.